خب محمد صابری عزیز، داریم به پایان این بخش نزدیک میشیم. البته که قرار بود تا ساعت 8 جمعش بکنیم، 2 دقیقه برای جمع‌بندی.
خیلی هم خوب، نکات خیلی خوبی تو گفتگو با محسن مرور شد. من فقط این به عنوان پایان بندی، چون در مورد مستند صحبت کردیم و امیدوارم اون اتفاقی که گفتم برای مخاطبینی که مقدار کمتر میشناسن مستند رو افتاده باشه، ایجاد علاقه‌مندی شده باشه برای دنبال کردن. حالا این مستندها کجا میخوان عرضه بشوند؟ یکی از چالش‌هایی که خیلی مهمه. محسن خانجانی به نکته اشاره کرد در مورد عرضه آنلاین. امیدواریم که خیلی جدی‌تر این بخش مدیریت بشه. بدونیم که مستندهای داغ دیده نشده به صورت بکر در فضای مجازی عرضه میشن. ویترین اصلی عرضه فیلم‌های مستند همیشه تو همه سال‌ها جشنواره‌ها بودن. جشنواره‌ها الان یک چالش خیلی جدی دارن برای برگزاری، این رو میدونیم هممون. سینما حقیقت هم از این امر مستثنا نیست، الان در شرف تصمیم‌گیریه و الان غالب‌ترین تصمیمی که گرفته شده اینه که به صورت آنلاین این رویداد دوره 14مش برگزار بشه که یک بخش رو اختصاصاً به کرونا روایت اختصاص داده و حتما بخشی از آثاری که ما شنیدیم پراکنده کنجکاویم که بدونیم در اون بخش هست. طبیعتاً در مورد سازوکار این که این جشنواره به صورت آنلاین چگونه برگزار میشه یک سرفصلیه که امیدوارم که برنامه پرونده بیایم و بگیم در مورد بحث برگزاری آنلاین جشنواره ها چه نکاتی رو میشه مد نظر
اونو باید ذره بپذیمش، یه مقدار بریم نزدیک‌تر هم بشیم به جشنواره، در موردش صحبت کنیم و اکران برخط برای فیلم مستندم خوبه اگه بتونیم یه پرونده غنی توش داریم، 3-4 تا آدم متخصصی که توی این حوزه کار کردن و بازخورد داریم و بحثای از این دست که پکیج 20 دقیقه‌ای ترتمیز توش در بیاد میتونه جذاب باشه.
حتما همین.
علل حساب بابت این همه جذابیت که امشب به ما ارائه کردی ممنونم ازت.
عزیزی من ممنونم.
برم متشکرم محمد صابری عزیز. همونطور که ابتدا خدمتتون عرض کردم، نقد فیلم دوئت رو خواهیم داشت با کار آقای نوید دانش و یه گفتگوی جانانه با محمد شاکری و مانیا علیجانی عزیز که هر دو در استودیو در اتاق فرمان آمدند و خیلی خوشقول و سر وقت نشستن اونجا، که چند دقیقه دیگه بعد از نقد فیلم حتما میریم سراغ گفتگو با این دو عزیز.
یه گوشه این شهر یه قصه یه کودا یه کوچه یه بومبست کنار یه ایسگاه تنها تو با من همراه تنها تو با من همراه در دامو گرفتی تا خوب باشه حالم نزاشتی بگیره هوای خیالم دستات آرامشم داد دستات آرامشم داد هیشکی نمیبینه بعد از تو میپاشم پر میشم از خالی دیگه نمیتونم شکل خودم باشم آیندم و بی تو ندیده میفروشم میترسم از دوریت از این که برداری دستاتو از دوشم کی نمیبینه بعد از تو میپاشم پر میشم از خالی دیگه نمیتونم شکل خودم باشم آیندم و بی تو ندیده میفروشم میترسم از دوری نرو از تکرار اسمت تموم دفترم این خونه بعد تو بیریزه رو سرم سایه کم شه بارون میشم خاموش میشه آتیشم از حالی دیگه نمیتونم شکل خودم باشم، آیندمو بی تو ندیده میفروشم، میترسم از دوری از این که برداری دستاتو از دوشم، کشکی نمیبینه پرستو میخوشم،
شب همچین خنک پاییزتون بخیر باشه. موسیقی تیتراژ فیلم 21 روز بعد به کارگردانی محمد رضا خردمندان و صدای مهدی یراهی رو شنیدید و اینجا نمای نقره است. خب اینم الان میخواییم بریم سراغش، اینم اولش اضافه بود، میخواییم بریم سراغ نقد فیلم در نمای نقره‌ای. من در واقع محسن جعفری راد منتقد دوست داشتنی پشت خط آماده است، اما بریم ببینیم که قرار در مورد چه فیلمی صحبت بکنیم.
آدم از شرایطی که توشن راضیه نباشن تغییرش، مهم نیست چه قیمتی تغییرش بده.
دوست داشت؟
خب فیلم سینمایی دوئت به کارگردانی نوید دانش، بازی سرکار خانم هدیه تهرانی، خانم نگار جواهریان، علی مصفا، مرتضی فرشباف و گروه بزرگی از عزیزان که دست در کار تولید این فیلم بودن رو میخواییم نقد بکنیم با همراهی محسن جعفری راد که پشت خط با ما همراه هست. سلام عزیزم.
سلام خدمت محمد رضا مقدسیان، از معدود مجریان کاربلد رادیو تلویزیون. امیدوارم که طبق معمول برنامه‌های رادیو تلویزیونی که قبلا با هم همکاری داشتیم تحلیل خوبی داشته باشیم، و البته باید تاکید کنم یک خسته نباشید جانانه به دستاندرکاران برنامه که در شرایط کرونایی واقعا زحمت میکشن.
قربون محبتت جعفری راد عزیز، یه جوری شروع کردی من اگه بخوام باهاتون نقدم مخالفت بکنم دیگه روم نمیشه، تو که ما همیشه محبت داشتی، دمت هم گرم. ممنونم که به حال با ما همراه شدی. دوست داشتیم که به صورت حضوری ازت در واقع پذیرایی بکنیم، به دلیل محدودیت های کرونا و اینا ترجیح دادیم که سلامتی شما رو تو اولویت قرار بدیم. طبیعتا
خیلی ممنونم از شما.
بریم با هم یه دوئتی بکنیم، در مورد دوئت بگو نظرت چیه. آره در
من فقط اول بگم که چند دقیقه وقت دارم.
ببین فکر میکنم نهایتا شما مثلا یه 12 دقیقه زمان دادی که کامل مال خودته و من اصلا ورود نمیکنم. اگر دیدم خیلی داری خلاف نظر من میگی یه مخالفتی باید میکنم.
باش پس من اگه موافق باشین اول از کلیات شروع کنم بعد میپردازم به جزئیات. دوئت اولین فیلم بلند نوید دانش است که قبلا فیلم کوتاهی به همین نام ساخته که جوایز فراوانی گرفته، و این فیلم بلندش از لحاظ مضمونی شبیه اون فیلم کوتاه. اول ترجیح میدم درباره مؤلفه‌های روایت مدرن و روایت کلاسیک صحبت کنم، چون دانش سعی کرده این دوتا رو با هم تو فیلم ترکیب کنه. ببینید در روایت مدرن عدم قطعیت، پایان باز، روایت ضد پیرنگ، داستان ضد قهرمان محوری و تأکید بر تنهایی انسان معاصر جز مؤلفه‌هاش است. از اون طرف در روایت کلاسیک گره افکنی، کشمکش، نقطه عطف، گره‌گشایی و کاتارسیس به معنای تزکیه روحی روانی مخاطب جزء مؤلفه‌اش است. حالا بریم ببینیم دانش موفق شده این دوتا رو ترکیب کنه یا نه. در 15 دقیقه اول فیلم به موقع یک گره افکنی داریم. دو نفر که قبلا رابطه عاشقانه‌ای با هم داشتن و حالا هر کدوم با کس دیگه ازدواج کردن در یک کتاب فروشی همدیگر رو میبینن. خب بعدش بعد چند دقیقه که با هم صحبت میکنند، زن با بازی نگار جواهریان و با نام سپیده از کتاب فروشی خارج میشه و میره پلوی شوهرش که منتظرشه، مسعود با بازی علی مصفا، که بهش میگه چرا انقدر دیر کردی، چرا انقدر پریشانی و در واقع یک جورایی سینجیگیمش میکنه.
بله،
این شروع فیلم مقدمه پردازی و گره افکنی که خیلی در زمان و جایگاه مناسب قرار میگیره. اما مشکل اصلی فیلم اینجاست که در تناسب بین اون دو نوع روایت مدرن و کلاسیک به خاطر عدم شخصیت پردازی درست ما فیلم رو باور نمیکنیم. به عنوان چند مثال، زن و مردی که در همین اول فیلم با هم قرار گذاشتن چیزی ازشون نمیدونیم مگر اینکه در رشته موسیقی قبلا هم کلاس و با هم دوست بودن. از علی مصفا در همین حد میدونیم که معماره و در کار ساخت و سازه، نه از کیفیت و کمیت رابطه زوج اول میدونیم و نه از کمیت و کیفیت رابطه زوج دوم، چون شخصیت ها ممکنه اسم شخصیت ها از یاد مخاطبان بره. اگه موافق باشید اسم بازیگرا رو بیارم: علی مصفا و نگار جواهریان زن و شوهرن، مرتضی فرشباف و هدیه تهرانی زن و شوهرن، مرتضی فرشباف و نگار جواهریان قبلا رابطه عاشقانه با هم داشتن.
درست.
تا اینجا مقدمه پردازی داریم، آشنایی با آدم ها و گره افکنی صورت گرفته. علی مصفا سعی میکنه راز نگرانی شدید همسرش رو کشف کنه و طی یک ماجراجویی زیاد به مکان کار حامد که همون عاشق قدیمی همسرش هست میره و ما پیش‌فرض این رو داریم که تقابل و کشمکش این دو رو ببینیم. درسته؟ طبق روایت کلاسیک. اما یهو این دوتا که همدیگر رو نمیشناسن از جلوی هم بی تفاوت رد میشن و این خیلی عجیبه. شما یک شخصیتی رو حدود 10-15 دقیقه در ماجراجویی قرار میدی که عاشق قدیمی همسرش رو پیدا کنه، اما میتونه راحت هم اونو ببینه ولی از کنارش راحت رد میشه. در واقع کشمکش و تقابل اینجا اتفاق نمیفته به هیچ وجه.
جعفری جان، با مواقع نظرت در مورد این که در واقع توی این فیلمنامه، من برای اینکه بتونم بحث تو رو یه مقدار سریع‌تر پیش ببرم، نقطه نظرت خودم هم بهش اضافه کنم، میگم از همین مثال آخری که استفاده کردی میخوام یاد بکنم که توی ساختار روایت مدرن یکی از مؤلفه‌هایی که مورد در واقع توجه قرار میگیره اساساً ضد اوجه یا آنتی کلایمکس.
اما
ولی حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم که در تایید صحبتت میخوام بگم این که به شخصیت پردازی اشاره کردی، اگر من در روایت مدرن که محورش مشخصا تو این داستان بر مبنای درونیات شخصیته نتونم مرسی. شخصیت رو خودی بکنم و مرسی. بهش علاقه پیدا کنم، عملا یه خوبکچی مدام تا آخر فیلم با من همراه.
مرسی. ببین، ما علی مصفا رو نمیدونیم، منفعل افراطی سنتی مذهبی مدرن، انگیزشی رابطش با نگار جواهریان قبلا چطور بوده، انگیزش در مواجهه با عاشق قبلی چطور بود، هیچی نمیدونیم.
اصلا برای اون مهم نیست اینه آخر چه اتفاقی براشون بیفته.
و نکته جالب، بعد این ماجرا حامد میره خونه قدیمی پیش هدیه تهرانی و این ماجرا رو توضیح قرار بده و تمام. پس یک سوال، گره‌گشایی کجا رفت؟ و سوال دوم، پایان که قرار کاتارسیس اتفاق بیفته و تفکیه روحی روانی کجا رفت؟ این دوتا حدث شده. اگه روایت مدرن بود چرا ما با مقدمه پردازی گره افکنی و کشمکش معماگونه رو برو بودیم.
یعنی ساختار سپردهی رو دست در واقع دستمایه کار قرار میده، اما بعدن سعی میکنه مدرن رفتار کنه که نه مدرن میشه نه کلاسی.
آفرین. و یک نکته ویژه بگم، یک جاهایی میره سمت روایت مدرن، اونجا که آدمها رو در تنها در قاب نشون میده، یعنی تأکید بر تنهایی انسان معاصر که یکی از مهمترین مؤلفهای روایت مدرن هست، به خصوص وقتی علی مصطفی روی تخت تنها خوابیده یا نگار جواهریان جلوی ماشین نشسته و ما فقط در قاب نگار جواهریان رو میبینیم. یعنی در واقع هم روایت کلاسیک رو میخواد ببر جلو، هم روایت مدرن رو، ولی نمیتونه چفت و بست مناسبی با هم داشته باشه.
درسته.
یک مثال خواسته باشم به شما بزنم. شما حتما فیلم درباره الی رو دیدید و فکر کنم با من موافقید، یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ماست.
من حتی میخواستم الان مثال بزنم که تو پیش درسی کردی و عالیه که بهش اشاره کنی.
آره، ببین، بین دقیقه 35 تا 40 گره افکنی فیلم اتفاق میفته، یعنی غرق شدن پسر بچه. خب طبیعیه من. که در ساختار سپرده‌ای ما تو 15 دقیقه اول باید گره افکنی اتفاق بیفته، ولی چرا فرهادی میذاره دقیقه 40؟ برای اینکه میخواد ساختار شکنی کنه، اما در ادامه برمیگرده به ساختار سپرده‌ای، کشمکش، گره افکنی های پشت سر هم و گره گشایی در آخر داستان. یک نکته دیگه هم بگم به شباهت با کارهای فرهادی،
لطف میکنه ای کوتاه،
در فیلم جدایی نادر از سیمین ما با یک پایان باز روبرو هستیم که متاسفانه در سینمای ایران معناش خوب جا نیفتاده. پایان باز به معنی اینه که فیلم تعویل پذیر باشه، یعنی خانش‌های متعددی بتونیم ازش داشته باشیم و بعد از تماشای فیلم در ذهن ما تهنشین بشه و به شخصیت‌ها و موقعیت‌ها فکر کنیم و همزاد پنداری داشته باشیم. موقعی که در فیلم جدایی نادر از سیمین دختر از طرف قاضی باید بین پدر و مادر یکی رو انتخاب کنه، ما چون تمام احوالات و درونیات و زندگی بیرونی و کشمکش تمام شخصیت‌ها رو ملموس حس کردیم، خودمون رو جای دختر قرار میدیم و بعد از فیلم مدام سوال میکنیم کدوم انتخاب میکنه. اما در فیلم دوئت ما اصلا با چنین پایانی روبرو نیستیم و این پایان، پایان گنگ هست و هیچ کدوم از شخصیت ها چون باهاشون ارتباط برقرار نکردیم برای ما مهم نیستن.
ببین ما الان در حد یکی دو دقیقه زمان داریم.
اما
ببین فقط یه جوری بحثتو مدیریت کن که الان نگن چرا همه منتقدا فقط منتقد فیلم هم.
اما از لحاظ ساختاری فیلم نمره خوبی میگیره. حسین جعفریان که استاد فیلم برداریه، یکی از بهترین سکانس های فیلم زمانی که حامد مرتضی فرشباف در راهروهای طولانی خانه قدیمی راه میره و دوربین از پشت سر به صورت اوورشولدر، یعنی از پشت سر حامد، یک مسیر طولانی رو به صورت پلان سکانس کارگردان میگیره. یا یکی دیگر از بهترین سکانس های فیلم همون اول فیلمه که به طور تصادفی انگار این دو نفر با هم روبرو میشن، در صورتی که به طور تصادفی نیست و این رو خوب درآورده. اما تنها ضعف ساختاری فیلم انتخاب اشتباه مرتضی فرشباف است. چرا؟ علی مصفا، هدیه تهرانی و نگار جواهریان برای مخاطب آشنا هستند، ستاره هستند، مشهور هستند، سیمرغ بردند. ما برای ضلع چهارم مربع بازیگری همتراز میخواییم که حداقل شناخته شده باشه. مرتضی فرشباف کارگردانه و پارسال یکی از بهترین فیلم های جشنواره را ساخت به اسم تومان، اما بازیگر نیست و چون همتراز بازیگرهای دیگر نیست و منفعلترین شخصیت فیلمنامه هست، باش ارتباط برقرار نمی کنیم.
حالا من یه جنبندی بکنم چون زمانم تمامه.
بله،
است.
بله.
متشکرم ازت. من اینو بگم به عنوان اینکه نظرم فقط کوتاه گفته باشم، احساس میکنم که در زمینه بازیگری ممکنه الان مخاطب بگه آقا چرا هر دفعه میخوایم فیلم نقد کنی همش میگین فیلمنامه ساختار سپردهی روایت مدرن فلان فلان، که البته مهمه، اما در مورد کارگردانی بازیگری و شیوه هدایت بازیگرها و بحثایی از این دست هم حتما باید حرف بزنیم. من فقط در تکمیل نکته‌ای که تو گفتی یه مقدار باهات مخالفم، چون احساس میکنم که علی مصفا لیه در واقع هدیه تهرانی، نگار جواهریان به دلیل ضعف عمیق فیلمنامه در مرحله اجازه بده کامل بگم صحبتمو،
خیلی ضعیف
به عنوان در واقع به عنوان کسانی که در فیلمنامه شخصیت پردازی قوی و غنی براشون در نظر گرفته نشده، خودشون هم تلاشی نکردن برای اینکه به این شخصیت ها بود بدن، در نهایت انگار اینها رو از یه تیکه از یه فیلمی برداشتن با همون لباس آوردن توی فیلم. اینجا مرتضی فرشباف چون تازگی داره اتفاقا یه مقدار جذابه، اونها که اساسا انگار یه سریال دارن ادامه میدن.
ببین من باید کاملا موافقم.
جمله آخره
علی مصفا همون شخصیت مرموز و درونگرای فیلم‌های قبلی، هدیه تهرانی همون صورت سنگی فیلم‌های قبلی و نگار جواهریان همون صورت معصوم و متزلزل فیلم‌های قبلی.
بلد.
چون البته شاید تمام سعیشون رو کرده باشن، در فیلمنامه شخصیت فردیت قوام یافته نداره.
بله.
که به کمکش
بله.
بتونن بازی
بله.
بکنن.
فیلمنامه حرف زیادی واسه گفتن نداشته تو شخصیت پردازی، اینها هم خیلی تلاش نکردن چون گفتن حالا فیلمنامه است دیگه اشکال نداره.
در کل لحاظ اجرایی نمره خوبی میگیره، از لحاظ فیلمنامه نمره ضعیفی میگیره، ولی آینده خوبی در انتظار کارگردانش.
از به عنوان جمله آخر از 5 بهش چند میدی؟
از 5 بهش 2.5 میدم.
متشکرم ازت محسن جعفری راد، ممنون که با ما همراه شدی در میز نقد فیلم دوئت در نمای نقره‌ای امروز.
من فقط میتونم یه جمله پایانی بگم؟
وقتمون تموم شده، در حد یه جمله اگه بگی که مثلا سریع هم نقطه بذاری از این جمله.
آره.
پاراگرافی
نمیشه. خواهش میکنم از مخاطبان فریخته شما هم خودشون و هم به دیگران توصیه کنم که حتما 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 ماسک بزنن.
قربونت برم، شب بخیر.
شب بخیر عزیزم.
خب انشالله که سرتون سلامت باشه و پر انرژی تا حوالی ساعت 21 ما رو تنها نذارین. به خدا همه امید ما به اینه که شما از ما راضی باشین. به ما بازخورداتون رو از طریق شماره پیامک 30075 منتقل بکنید. اما میخواییم بریم به پیشواز بخش گفتگو و محمد شاکری و مانیا علیجانی عزیز و حرفه‌ای که در اتاق فرمان در انتظارن رو بیش از این منتظر نذاریم. یه مقدمه میخواییم بریم خاطره بازی کنیم با یکی از فیلم‌های مهم تاریخ سینمای ایران که سرکار خانم جعفری آیتم براش آماده کردن، وصلش کنیم به گفتگو.
یکی بود یکی نبود، زیر این سقف کبود و پرز دود، شهری بود که اسم شادی بود. تو شهر شادی آدما زیاد بودن، آدمای جور و جور که شاد بودن. نه غمی نه غصه ای نه حسرتی بود بینشون، همه با هم مهربون، چه پیر بودن یا که جوون. توی این شهر قشنگ و رنگ با رنگ، یه کسی خورخورنام با پای لنگ، خونه داشت مثل همه کنار شهر. یه روزی آشتی میکرد، یه روز دیگه با همه قهر. دائما به فکر پول بود و کلک، نمیخورد از خسیسی چیزی به جز نون و نمک. عاقبت روزی رسید که آدمای مهربون، چشمشون باز که شد دیدن شدن بی خانمون. آقا خورخور حق باز خریده بود هر چی که بود، از خونه تا مغازه هر چی بگی، حتی یکی صابخونه نبود. خب معلومه بعدش چی شد؟ مردم شهر قشنگ کم کم افسرده شدن، پیش خورخور آدمی مرغ پربسته شدن، تا اینکه یه روز.
سلام آقای نامرسی.
سلام جانم، این نامه از بانک اومده، مال شماست.
متشکرم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ.
یه نامه
بده ببینم.
ماجرا از جایی شروع شد که
یه خبر خوش، بانک تو این نامه به ما خبر داده که با وام موافقت شده. معناش اینه که ما میتونیم خونه دار بشیم بچه ها.
یه خونه برای خودمون؟
بله، برای خود خودمون.
مادر لیلا و بهرام به دلیل مشکلاتی که در اجاره مسکن خودش داره تصمیم میگیره با تهیه وام مسکن خونه خریداری کنه تا بچه هاش رو از درد سرها و قرقرهای صاحب خونشون آقا خورخور نجات بده.
هکی هستی؟
خورخورم خورخورم قد بلند و خوشگلم.
آقا خورخور همون شخص رشوه بگیره.
اما چه فایده این روزا از دستی متعجرا؟ به جای هر جوری غذا همیشه قصه بید.
پشت این محله و پس کوچه هاش یه زن عجوزه پیر و خرفتی خونه دار.
داستان در اینجا روال خودش رو پیش میبره تا اینکه عجوزه وارد داستان میشه. عجوزه یکی از شخصیت‌های ترسناک فیلمه که در کنار شخصیت‌های داستان تفاوت‌های بسیاری داره.
گنجو گنجو،
او مادر گنجوه که مرتب میگفت
آهای 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 ننه، آهای 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 ننه، من گشنمه.
عجوزه بیرون از شهر زندگی میکنه و نمیخواد که مادر لیلا و بهرام خونه بخرن. بنابراین پسرش گنجو رو وارد میکنه تا پول اونها رو بدزده.
چیزه ایده، میخواب بگم سلام، میخواب بگم این چیزی که تو دستانه یه هفتیره.
برو تو سر.
من راست میگم جوره ندم، گایسترم، میخوام که بانکو بزنم.
باش آقا، نوبتی آخر سر
دیرم میشه، آخر ندم به انتظیره.
در این ماجرا بچه ها تصمیم میگیرن با فروش عروسک هایی که دارن پول خونه رو جور کنن.
عروسک ها؟ خب که چی؟ اونا رو بفروشیم. چطوره؟ بفروشیم؟ معلومه چی داری میگی؟ هر چقدر که اونا رو فروختیم پولشو میدیم به مادر که بده به آقا خورخور. بس دیگه، من میخوام بخوابم، تو هم هر چقدر دلت میخواد بشین این فکر رو بکن.
اما گنجو میفهمه و عروسک ها رو میدزده. لیلا و بهرام در تعقیب او به خونه ی عجوزه میرسن و اونجا زندانی میشن، اما عروسک ها به لیلا و بهرام کمک میکنن و اونا رو نجات میدن.
اطلاعات من درسته؟ همون دزد بدجنسه؟
تو رو بچه ها رو بیدار کنیم.
نه بذار بچه ها خواب باشن، خودمون حسابشو میرسیم، بقیه رو خبر کن.
شعرهای این فیلم نقش پررنگی در اون داشتند، مثل این شعر که به صورت غیر مستقیم به بچه ها میگه دروغ نگن.
بسته میگه دروغ نگو، خور خور جا بیخه بلو.
و دروغ چرا جون شما؟ از هرچی هست تو این دنیا فقط دارم همین ماشین با این اصا.
فیلم دزد عروسک ها یک فیلم سینمایی مهیج بچه های دهه شصتیه. این فیلم ساخت سال 68 توسط محمد رضا هنرمند بود که در اون بازیگرانی همچون اکبر عبدی، آزیتا حاجیان، مهراوه شریفی نیا، رسول نجفیان، فرهنگ مهرپرور، منوچهر آذری، آزیتا لاچینی و ابراهیم آبادی ایفای نقش کردند. این فیلم در سال 69 تونست فروشی 24 میلیون تومانی رو در اکران سینماها به دست بیاره و عنوان پرفروش ترین فیلم سال رو از آن خودش کنه.
هیچ فکر میکردی دوباره برگردیم خونمون؟ راستش نه، اصلا فکر نمیکردم که از دست عجوزه و اون پسرش نجات پیدا کنم. راستش نگفتی چجوری گنج رو بستی و صندلی و در زندان رو وا کردی؟ این یه رازه، شاید هم یه قصه یا یه فیلم سینمایی.